نام او و با سلام.
غزل 414 پیش روی ماست. پیش از آن که به شرح غزل بپردازیم، اجازه بفرمایید که از شنوندگان خواهش کنم که تأکید را بر روی ردیف این غزل انجام ندهند. به عنوان مثال این بیت را این گونه نخوانیم که گلبن عیش می دمد، ساقی گل عذار کو، باد بهار می وزد، باده خوشگوار کو. این کو که در واقع ردیف این غزل قرار گرفته به معنی کجاست؟ بر این پایه اگر تأکید رو بر روی قافیه این غزل قرار بدیم، از هر نظر سزاوارتره. منتها اگر در واقع برای تأکید بر روی کو وسوسه شدیم، ردیف بیت پنجم رو اندکی با تأکید تلفظ کنیم. شمع سحرگهی اگر لاف ز عارض تو زد، خصم زبان دراز شد، خنجر آبدار کو. دیروز این غزل را تا بیت پنجم با شما گرامیان شرح، نقد، بررسی و مقابله کردیم. مقابله یعنی با نسخه های خطی و چاپی سنجیدیم. فاضلان گرامی بر بنده خرده نگیرند، زیرا هر روز دانش آموزان ارجمندی به گروه شنوندگان این برنامه اضافه می شود. نقد یعنی آن که ما واژگان این غزل رو با نسخه های چاپی، نسخه های خطی، با دیگر مفردات این بیت و بیت های دیگر بسنجیم. توالی ابیات یعنی که با بررسی نسخه های کهن‌تر به این نتیجه برسیم که آیا بیت سوم این غزل به راستی در جایگاه بیت سوم باید قرار بگیره یا در واقع باید در جایگاه بیت پنجم ضبط بشه و خوانده بشه. این اصطلاح توالی ابیات نام داره و اما اصطلاح‌های شرح و معنی و بررسی نیز به روشنی پیداست. و اما بیت پنجم، بیت پنجم به 7 شکل در نسخه های کهن ضبط شده، اما فراوان‌ترین نسخه هایی که این بیت رو ضبط کرده که بالغ بر 14 نسخه کهنند، مصرع نخست رو این گونه ضبط کرده: خیز که شمع صبح دم لاف ز عارض تو زد. پیش از این اجازه میگیرم از شنوندگان که این بیت رو معنی کنیم. شمع سحرگه یا شمع سحرگاه یعنی خورشید. شمع سحرگهی اگر لفظ عارض تو زد، اینجا یه ضعف تألیف بسیار روشنی به چشم میخوره و آن این است که لفظ زدن یعنی خودستایی کردن. میفرماید شمع سحرگهی اگر خودستایی کرد ز عارض تو. یعنی چه؟ از عارض تو خودستایی کرد. سخن اینجاست. در واقع باید می گفتیم شمع سحرگهی اگر در برابر عارض تو لاف زد و نه ز عارض تو لاف زد. ز عارض تو لاف زد یعنی از روی تو خود ستایی کرد. این چه معنایی دارد؟ خورشید اگر از روی تو خود ستایی کرد، یا خورشید اگر خود ستایی کرد از روی تو، هیچ معنایی ندارد. بر این پایه ضبط علامه قزوینی و غنی به تبع آن نسخه های کهن‌تر ضعف تألیفی آشکار در خود جای داده است، خاصه مصرع نخست. باز ناگزیر از شرح نکته‌ای هستم. می‌دانیم که در سده‌های پیشین که برق نبوده است و طبیعی بوده که سر شب مردم به استراحت می‌پرداختند و صبحگاهان هرچه زودتر بر می‌خواستند، زیرا نه رسانه‌ای بوده است نه مجله و روزنامه‌ای و نه اساساً چراغ و روشنایی. اما کسانی که ثروت و معونه‌ای داشتند و یا شب رو میهمانی داشتند، شمع روشن می‌کردند. شمع‌ها نیز بسیار بزرگ بوده، گاهی همانند ستون، که در ادب ما قامت معشوق رو به شمع مانند کرده‌اند از این نظر، زیرا شمع‌ها بسیار بزرگ ریخته می‌شده است و فراهم می‌آمده. شمع‌های بزرگی رو سرپا می‌کردند، زیرا شمع طبیعی است هرچه بزرگتر شعله بیشتری دارد. بر این پایه شمع‌ها که ساعتی می‌سوخت، به اصطلاح فتیله شمع جرم می‌گرفت. با گاز و یا مقراض و یا خنجر و کارد این جرم‌ها را می‌زدودند، یا به تعبیری دیگر این فتیله را قطع می‌کردند، تو گویی که سر شمع را می‌برند. چرا این کار را می‌کردند؟ برای آن که نخی که از سر شمع بیرون آمده بود از جرم پرداخته شود. چرا؟ تا بهتر بسوزد و روشنایی ببخشد. بر این پایه می‌فرماید خواجه بیه، می‌فرماید خواجه بزرگ شیراز، که شمع سحرگهی، اگرچه شمع سحرگهی اینجا مقصود خورشید است، ولی یک معنی دیگرش آن است که شمعی که از شب تا سحرگاه سوخته است و روشنی بخشیده است. شمع سحرگهی اگر، حالا ما می افزاییم، در برابر روی تو از خود ستایی دم زد، مانند خصمی است که زبان درازی می کند. بر این پایه زبانش رو باید کوتاه کرد. شمع رو یاد بیاوریم که فتیله و سر آن رو باید از جرم بپردازیم تا خوشتر بسوزد. با همه معانی ایهامی بیت را باید معنی کنیم و بخوانیم. و اما زبان دراز به چه معنایی است؟ زبان دراز یعنی گستاخ، شوخ چشم، بی ادب. بر این پایه خصم زبان دراز دشمنی است که بی حیایی میکنه، گستاخی کرده، زبان درازی کرده، بی ادبی کرده. بر این پایه خنجر آبدار کو؟ کارد و خنجری که آن نیز سزاوار است که تیز باشد، که به سرعت بتوان جرمها را با آن زدود، کجاست؟ و باز معانی ایهامی این مفردات رو التفات داشته باشیم. سر شمع رو از جرم پرداختن کنایه از سر بریدن شمع است، که بسیار این اصطلاح در ادب ما به کار رفته است. شمع سحرگهی به هر دو معنا، یا شمعی که از شب تا سحرگاه روشن بوده و سوخته و حالا جرم گرفته، اگر با نور و تابندگیش خواست در برابر روی تو لاف بزنه و خود ستایی کنه، بی تردید همانند دشمن بی ادب و گستاخیست که تنها چاره آن قطع کردن زبان اوست. چاره آن است که به یه معنای دیگر فتیله آن و یا سر آن را از جرم بپردازیم. این شمع سحرگهی همانند خصم زبان درازی شده که چارش فقط خنجر آبداره. و اما خصم زبان دراز بخوانیم یا خصم زبان دراز، در برابر مصراء نخست با ضبط‌های مختلف گاه خصم زبان دراز می‌خوانیم، گاه نیز حتماً خصم زبان دراز شد باید خوانده شود. دوستان شنونده لطفاً اختلاف نسخه ها رو مرقوم بفرمایند. نخست مبتنی بر 13 نسخه کهن، خیز که شمع صبح دم. همین پاره نخستش مهمه. خیز که شمع صبح دم، 13 نسخه. و باز شمع سحر به خیرگی، 10 نسخه. شمع سحر به خیرگی لاف ز عارض تو زد، 10 نسخه. 13 نسخه دیگر شمع سحر ز خیرگی، 10 نسخه بخیرگی بود، 13 نسخه زخیرگی است. و باز 5 نسخه کهن شمع سحرگهی اگر، که مبتنی بر ضبط قزوینی و غنی است. در نتیجه اگر شمع سحر بخیرگی خواندیم و یا خیز که شمع صبح دم و یا شمع سحر زخیرگی، حتما مصرع دوم را پس از خصم باید اندکی مکس کنی، زبان را به خصم اضافه نکنی. اما اگر شمع سحرگهی اگر ضبط شده بود، همچنان که ضبط قزوینی این گونه است، خصم زبان دراز بخوانیم. و حال چرا؟ خیز که شمع صبح دم لاف ز عارض تو زد. بخیز که شمع صبح دم در برابر روی تو خود ستایی کرد. حالا خصم در این هنگام و هنگام زبان دراز شده، دشمن بی ادب شده. چرا؟ زیرا شمع صبح دم لاف زده در برابر عارض تو. و باز شمع سحر زخیرگی در برابر عارض تو خود ستایی کرده. در نتیجه خصم که شمع سحر باشد زبان دراز شده. چرا زبان دراز شده؟ بدان سبب که در برابر عارض تو اظهار وجود کرده، خودستایی کرده. و حال چرا ضبط قزوینی را خصم زبان دراز بخوانی؟ شمع سحرگهی اگر لافز عارض تو زد، همانند خصم زبان درازی شده است، زیرا قید شرط دارد. این شمع سحرگهی هرگاه که در برابر عارض تو خود ستایی کرد، لاف زد، همانند دشمن بی ادبی شده است. آن هنگام چارش با خنجر آبدار است. در نتیجه اگر این بیت ما، اگر مصرع نخست با اگر همراه بود، سزاوار آن است که زبان رو به خصم اضافه کنیم و خصم زبان دراز بخوانیم، و اگر نه، همانند سه ضبط دیگر پس از خصم اندکی مکس کنیم. شمع سحر به خیرگی لاف ز عارض تو زد، خصم زبان دراز شد در این هنگام که این کارو کرده، که این خودستایی را به خرج داده است، چون خصم زبان درازی کرده است. و یا خیز که شمع صبح دم لاف ز عارض تو زد، خصم زبان دراز شد. اگرچه هم مصرع نخست این بیت خالی از ضعفی نیست و هم مصرع دوم، زیرا سزاوار است که حروف و کلمه ای را بر مصرع دوم نیز در معنی کردن اضافه کنید. و اما بیت ششم، گفت مگر ز لعل من بوسه نداری آرزو. تصور می کنیم که حالا این کسی که این سخن را گفته است محبوب بوده، زیرا پیش از این هیچ سخنی از محبوب به میان نیامده است. ضعف و دشواری در اینجا نیست، ضعف و دشواری در مصرع دوم این بیت است. گفت مگر ز لعل من بوسه نداری آرزو، اگرچه چندین نسخه کهن، یعنی نسخه های نوشته شده در سالهای 823 و 825 میشیگان و نور عثمانیه ترکیه. گفت مگر ز لعل او بوسه نداری آرزو. این سجع خوشی با ضبط میشیگان و نور عثمانیه برای مصرع نخست بیت ششم تضمین میشه. لیکن مگر ز لعل من 25 پشتوانه داره، اما ز لعل او 4 پشتوانه بیشتر ندارد. گفت مگر ز لعل او بوسه نداری آرزو، مردم از این هوس، بنده هر چه اندیشیدم نتوانستم بفهمم که فاعل مصرع دوم کیست. مردم از این هوس، ولی قدرت و اختیار کو؟ قدرت اختیار کو؟ اساساً چه نیازی به قدرت اختیار یا قدرت و اختیار است؟ دو دیگر قدرت و اختیار برای چه؟ به هیچ تردیدی مصرع دوم از بیت ششم نیز خالی از ضعف تألیفی هرگز نیست. حافظ اگر چه در سخن خازن گنج حکمت است. خازن یعنی نگهبان، خزینه دار، کسی که نگهبان گنج و گوهر است. حافظ اینجا معانی ایهامی دارد، هم اشاره به نام هنری خواجه است، هم میتواند حافظ و نگهبان گنج باشد، گنج حکمت. بر این پایه آرایه ایهام تناسب دلپذیری را نیز میتوانیم برای مصرع نخست تضمین کنیم. حافظ اگر چه در سخن، در سخنوری، در شعر و در سخندانی خازن گنج حکمت و معرفت است. گنج حکمت اضافه تشبیهی حکمت را به گنج مانند کرده است، زیرا هر چه از آن مصرف کنیم و به دیگران ببخشیم از آن کاسته نخواهد شد. یا همانند آن است که به آنان گنج بخشیده ایم. حکمت این اعتبار و ارزش را دارد. حافظ اگر چه در سخن خازن گنج حکمت است، از غم روزگار دون، از غم این روزگار فرومایه و فرومایه پرور که فرومایگان بر صدر می نشینند، طبع سخنگزار کو؟ طبع سخنگزار یعنی طبع سخنگزارنده، طبع سخن پرور، طبع سخن آفرین، در واقع شکوه می کند از فرومایگان و فرومایگی روزگار. این روزگار دون پرور شور و شوق را از این خازن گنج حکمت گرفته است. به راستی از غم روزگار دون، دنی، فرومایه، دیگه شور و شوقی برای سخن آفرینی و سخن پروری ندارد. بیتی را برای حسن فروشی گلم به پیشگاهتان عرض کنم. هر سرو قد که بر مه و خور حسن می فروخت، یعنی خودشیفتگی می کرد، خودنمایی می کرد، چون تو در آمدی پی کار دگر گرفت. بر این پایه حسن فروشی را خواجه به چند شکل به کار برده است. تا فردا، وقت خوش. بهار می وزد باده خوشگوار کو، هر گل نوز گل رخی یاد همی کند، ولی گوش سخن شنو کجا، دیده اعتبار کو، مجلس بزم عیش را قالیه مراد نیست، ای دم صبح خوش نفس نافه زلف یار کو، حسن فروشی گلم نیست تحمل ای صبا، دست زدم به خون دل بهر خدا نگاه کو، شمع سحر ز خیرگی لاف ز عارض تو زد، خصم زبان دراز شد خنجر آبدار کو، خیز که شمع صبح دم لاف ز عارض تو زد، خصم زبان دراز شد، خنجر آبدار کو، شمع سحرگهی اگر لاف ز آرز تو زد، خصم زبان دراز شد، خنجر آبدار کو. گفت مگر ز لعل من بوسه نداری آرزو، مردم از این هوس ولی قدرت و اختیار کو، قدرت اختیار کو. حافظ اگر چه در سخن خازن گنج حکمت است، از غم روزگار دون طبع سخن گذار. Thank you.